بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در عقیده رجعت بود و اعتقاد به رجعت. عرض کردیم که ریشه قرآنی دارد و روایات بسیار زیادی در مورد رجعت وارد شده، به طوری که نمی شود این روایات را نادیده گرفت و حتی تأویل و توجیه این روایات و حمل این روایات بر خلاف ظاهر هم ممکن نیست. لذا به مقتضای این آیات و روایات ما باید معتقد باشیم به رجعت. و عرض کردم تا حدی که فرصت کردم و تتبع کردم یافتم که عده‌ای از بزرگان عامه هم در احوالاتشون نوشته شده که اینها معتقد به رجعت بوده اند. حتی اون محدث بزرگ در احوالاتش نوشتن که به کسی گفت که آیا معتقد به رجعت هستی؟ گفت نه. گفت درباره رجعت 72 آیه در قرآن مجید داریم که عرض کردم این شخص در احوالاتش هرگز نوشته نشده که شیعیون رافضیون که از علمای اونهاست، از محدثین خود اونهاست. بله، به مرور زمان اعتقاد به رجعت شد یکی از مشخصات شیعیان اهل بیت علیهم السلام و یکی از شعائر این مذهب قرار گرفت و از قبیل رجعت در این جهت امور دیگری هم ما داریم، چه در اعتقادات و چه در فروع عملیه و احکام شرعیه، که مواردی را ما بعد از تتبع یافتیم که این امور شرعیه دینیه اسلامیه هستند. به اقرار خود آیون در این زمینه از پیغمبر اکرم حدیث داریم یا از سنن نبویه به حساب میاد، لکن اونها چون مخالفت کردند و ما بر این سنت ها باقی موندیم، این سنت ها شد علائم مشخصه برای ما. مثلا از پیغمبر اکرم تختم و انگشتر به دست کردن روایت شده که در دست راست باشد. جارالله زمخشری میگوید اول من تختم بالیسار معاویه ابن ابی سفیان، و الان شما ملاحظه میکنید اهل سنت تابع معاویه هستند در این سنت و در دست چپ انگشتر به دست میکنند و میگویند تختم به یمین شده شعار برای شیعه. در کتب ما مواردی و نظائری برای این قضیه ذکر شده که خود بنده هم نگاه کردم، که در جلسات قبل هم شاید اشاره کرده باشم که حتی در کیفیت پیچیدن عمامه حدیث داریم، کیفیت عمامه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. وقتی نگاه میکنیم میبینیم این چنینی که ما الان عمامه میپیچیم این شباهت دارد به عمامه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و الا عمامه اونا این چنین نیست. لذا این لباس شد شعار روحانیت شیعه، شعار متدینین از شیعه که این چنین عمامه میپیچند. و نظائر فراوانه، حتی خود کیفیت قبر. الان قبور ما را که نگاه می کنید صاف هست روی قبر، قبور اونا اینطوریه و خودشون تصریح دارن به احادیثی که وارد شده در کیفیت قبر اینکه صاف بوده. اینجور چیزها هست. لذا رجعت بالخصوص یک خاصیت دیگری هم داره و اون اینه که اعتقاد به رجعت معناش رجوع اهل بیت است به این عالم. معنای این اعتقاد یعنی دولت اهل بیت علیهم السلام، یعنی ذلت مخالفین اهل بیت علیهم السلام در این عالم. خب این معنا را نمیتونن بپذیرن، یا منکر میشن و یا استهزاء میکنن. این داستان ابو حنیفه با مؤمن الطاق معروفه که در کتب خود آقایون هم روایت شده که روزی ابو حنیفه به مؤمن الطاق گفت به این که تو فلان مبلغ را به من قرض بده، من در رجعت به تو برمیگردونم، دینمو ادا میکنم. مؤمن الطاق گفت به این که تو به اول به من قول بده که انسان برگردی، شاید حیوان برگشتی، شاید قرد برگشتی. و این داستان بالخصوص در کتب خود آیون هست. یادمه اگر اشتباه نکرده باشم خطیب بغدادی روایت کرده این داستان رو. علی حالین جهت این که منکر رجعت شدن در دراز مدت و رجعت شد از جمله اعتقادات خاصه شیعه و تشیع، این است که نمیتونن تحمل کنن این معنا را. مرحوم آقای مظفر در کتاب عقاید الامامیه یادم هست ایشون هم همین نکته را میگوید. ایشون میگوید اعتقاد به رجعت را باید ما قبول کنیم به خاطر اینکه در این زمینه روایات فراوان هست و استبعاد هم معنا ندارد، استبعاد حجت نیست. این که غیر شیعیان قبول ندارند جهتش همینه که بزرگان اونها بنابر اعتقاد به رجعت قرار است که برگردند به این عالم و از اونها انتقام گرفته شود. خب طبیعی است که قبول نکنند. اما اینکه در بعضی از کتب ما احیانا نوشته شده باشه به اینکه نه رجعت چیز مهمی نیست و اعتقاد به رجعت ارزشی ندارد و امثال ذلک، اینها یا جهل است و یا عدم التفات به روایات و اعتنا نکردن به این همه روایتی که وارد شده از ائمه علیهم السلام و یک نحوه مسامحه و سهلنگاری و عدم مبالات. علی حال مطلبی که باقی میماند این است که نسبت به ظهور و دولت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اگر بخوایم بحث کنیم، در سه جهت باید بحث کنیم. یک جهت، جهت بحث است در اون چه که واقع خواهد شد قبل از ظهور حضرت، که اینجا بحث از علائم ظهور و علائم حتمیه غیر حتمیه و امثال ذلک مطرح میشه. جهت دوم قضایایی که در زمان امام علیه السلام واقع خواهد شد، که کیفیت حکومت حضرت، دولت حضرت و اینکه آیا کسانی بر علیه حضرت قیام خواهند کرد یا نه، معارضینی حضرت خواهند داشت یا نه، و امام علیه السلام با اونها چگونه برخورد خواهند کرد و امثال ذلک، و اینکه نواب حضرت، وکلای حضرت و کیفیت حکومت حضرت، و اینکه آیا اسلحه‌ای که حضرت استخدام خواهند کرد چگونه اسلحه خواهد بود، اساساً نیازی به اسلحه هست یا نه، نزول حضرت عیسی علیه السلام و اینکه حضرت عیسی پشت سر حضرت نماز خواهد خوند و اقتدا خواهد کرد، که در کتب عامه هم هست این معنا، و اینکه حضرت حرکتشون از مکه خواهد بود، بعد کجا خواهند رفت و چه خواهد شد و در کوفه چه وقایعی پیش میاد و امثال ذلک. جهت سوم جهتی است که بحث می شود در حوادث بعد از حضرت سلام الله علیه، که بعد از امام زمان چه خواهد شد. حالا حضرت از دار دنیا که رفتند، حالا چگونه از دار دنیا می روند، بعد از حضرت چه خواهد شد، آیا حکومتی هست، دولتی هست، امامانی هستند، اگر امامانی هستند اون امامها چه کسانی هستند، عددشون چقدر هست، در چه زمانی اون حکومت ادامه خواهد داشت، اگر در اون زمان امامی باشد پس تکلیفی هست، اگر تکلیف نباشد پس امام ضرورت نداره وجودش. همیشه بین تکلیف و وجود امام ملازمه هست، که تکلیفی باشد، مکلفون بهی باشد و مکلفی باشد، قهرن احتیاج دارد به حجت، قهرن احتیاج دارد به امام و الی ذلک. پس بنابراین مباحثی مربوط به بعد از امام زمان داریم. روایاتی که در این سه جهت داریم، چه جهت قبل از ظهور و دولت، چه چه جهت زمان ظهور و دولت حضرت و چه بعد از حضرت، روایاتی که در این جهات ما داریم روایاتی هستند که در جای خودشون باید این روایات بررسی شوند. اگر لازم هست به اسانید این روایات مراجعه شود و یا متون این روایات رسیدگی شود، شاید بین متون روایات و مدالیل روایات تعارضاتی وجود داشته باشد. رفع این تعارضات و این معارضه ها چگونه است، این امور در جای خودش باید بحث بشه. عجالتا این که ما وارد بحث رجعت شدیم از اون جهت است که در زیارت جامعه مؤمنون به ایابکم مصدقون به رجعتکم منتظرون لدولتکم یا مرتقبون منتظرون لامرکم مرتقبون لدولتکم. به این مناسبت ما وارد بحث رجعت شدیم. چیزی که باقی میمونه از بحث رجعت همین بود که عرض کردم که آیا در زمان امام زمان، زمان ظهور و دولت اون حضرت، تکلیف هست یا نیست. اگر تکلیف هست پس امام علیه السلام هم هستند، اما بعد از حضرت آیا تکلیفی هست یا نه؟ اگر تکلیف هست باید امام وجود داشته باشه، وقت اون بحث ها پیش میاد که من هو الامام، عدد ائمه چقدر است، زمان دولتشون و حکومتشون چقدر الاخ. مرحوم علامه مجلسی و بعضی از بزرگان دیگر نسبت به زمان بعد از امام زمان متوقف هستند، میگن روایات مختلف هست و ما توقف داریم در این مسئله. ولیکن این هرگز ضرری به بحث ما نمیزنه. ما بحثمون راجع به رجعت بود، یعنی رجوع مؤمنین و رجوع دشمنان اهل بیت و انتقام اهل بیت و مؤمنین از دشمنانشون، و این در زمان خود امام زمان خواهد بود. در زمان خود حضرت تکلیف هست. اعتقاد شخص بنده اینه که در زمان خود حضرت تکلیف هست، الا اینکه توبه از اونهایی که ظلم کردند که الان بناس از اونها انتقام گرفته بشه، دیگه توبه قبول نیست. یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. زمان رجعت دیگه زمان توبه نیست نسبت به اونهایی که کار خلاف کردن که استحقاق عقاب دارن که بناس بیان و از اونها انتقام گرفته شود. اما زمان تکلیف هست. ائمه علیهم السلام هم که رجوع می کنند، نه این است که ائمه علیهم السلام در زمان امام، در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وظیفه ای داشته باشند، یعنی وظیفه امامتی داشته باشند. اعتقاد بنده اینه که ائمه علیهم السلام رجوع میکنن به این عالم لیشهدوا انتقام را از دشمنانشون و عزت اهل بیت را شاهد باشند. آیا این ائمه میمانند بعد از امام زمان آیا حکومت خواهند داشت یا نه، ولایت و امامت خواهند داشت یا نه و امثال ذالک، از کدام اون مباحث ما بعد امام زمان است که بنده در اون مباحث توقف دارم.
بله
بله، یک وقت بحث میکنی از امامت امام علیه السلام که امام مأموم لازم داره، مکلف امام لازم داره، تکلیف مبین لازم داره. یه وقت از این جهات بحث میکنیم که این بود که عرض کردم، یه وقت بحث میکنیم که اصل وجود امام در تکوین چه اثری دارد. اصل وجود امام در تکوین چه اثری دارد؟ بله، لولا الامام لساخت الارض، اصل تکوین قائم است به وجود امام علیه السلام، اما وجود امام علیه السلام به عنوان نائب از امام، از پیغمبر اکرم، به عنوان خلیفه رسول الله، به عنوان حافظ شریعت، به عنوان هادی، به عنوان معلم قرآن، به عنوان مشرع، باید تکلیفی وجود داشته باشه. خب اون عرض کردم، من در اون جهات دیگه دخالت نمی کنم فعلا، بنده دیگه در اون جهات در اینجا دخالت نمی کنم، چون ربطی به بحث رجعت ندارد. بحث ما در رجعت تمام شد. پس اگر کسی شبهه کند، این جهت را بر این گفتم که اگر کسی شبهه کند در اصل رجعت، از حیث تکلیف، از حیث انتفاع تکلیف، عرض می کنیم که اگر بحث بر سر تکلیف است در زمان امام، که تکلیف هست، و ما بحثمون در رجعت است فیما یتعلق به زمان امام علیه السلام، که حضرت که ظهور می کنند و دولت حق قیام می کند، ائمه علیه السلام در رأس کسانی که رجعت می کنند هستند و مؤمنین خلص رجوع می کنند و در این عالم انتقام می گیرند از اونهایی که باید از اونها انتقام گرفته شود. اونی که باید معتقد بشیم بر حسب روایات اینه، و در این محدوده آیات و روایات فراوان است که گفتم نمیتونیم معتقد نشویم. اما اون جهت سوم که ما یتعلق به بعد از امام زمان، اونجا علما و بزرگان ما یک نحوه توقفی دارن که فعلا ما بحثمون در اون جهت اصلا نیست، کما این که بحثمون در علائم ظهور امام زمان هم نیست، چون بحث ما در راجب حضرت ولیعصر نبود، بحث ما درباره رجعت بود به مناسبت این فرازی که داشتیم در زیارت جامعه و به مقدار ضرورت مطلب متعلق به اعتقاد به رجعت را بیان کردن. عبارتی که داشتیم این بود که مؤمنون بی ایابکم، مصدقون بی رجعتکم، منتظرون لامرکم، مرتقبون لدولتكم، ها اینطور بود. بعد آخذون بقولكم، عاملون بامركم. خب در اینجا کلمه مؤمنون عرض کردیم دوباره تکرار شده. یک مؤمنون داشتیم در اول این امور اعتقادی که گفتیم در اینجا شروع شده که اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بما، انی مؤمنون بکم و بما آمنتم به، کافرون بعدوکم و بما کفرتم به، مستبصرون بشأنکم و بغلالت من خالفکم. دوباره مؤمنون بایابکم، مصدقون برجعتکم. این دومین کلمه مؤمنون بود. بعد عاملون بامرکم، آخذون بقولکم، عاملون بامرکم، مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائدون عائدون بقبورکم، مستشفعون بکم الالله، و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل اموری، فی کل احوالی و اموری. این یک فراز جدیدی است باز دوباره. اما عاملون به امرکم، آخذون به قولکم، که واضحه که من تابع شما هستم. اگر تابع شما هم نباشم به اون طوری که شما میپسندید، این تعبیر از بنده است و مهمم هست این تعبیرها. اگر من تابع شما نیستم به اون طوری که شما میپسندید، قطعا تابع غیر شما نیستم. و این اعتقاد است، این بیان عقیده است در محضر امام علیه السلام، که اگر هم اون چنانی که شما میخواید تابع نیستیم و تبعیتمون به معنای حقیقی و واقعی تشیع نیست، ولی اینقدر متیقن هستیم، اینقدر امر مسلم است و ثابت است و قطعی است که تابع دیگران نیستیم، پس آخذون به قولکم، عاملون به امرکم. البته عاملون به امرکم اگر کسی بگوید باید خلاصه پای این حرف بیسته که عاملون به امرکم، هر اون چی که شما فرمودید من عامل هستم. آیا حالا این عامل بودن به این معناست که به فعلیت رسوندم تمام اوامر شما را، یا نه اگرم به فعلیت نرسوندم علی حال من عامل به امر شما هستم، این نیت را دارم، این قصد را دارم، در این صدد هستم، ولو اینکه احیانا نفس اماره غالب میشه بر انسان، احیانا انسان حتی مخالفت هم ممکنه بکنه، اما این چنین است که من شأنم اینه، وضعم اینطوره که عامل به امر شما هستم، آخر به قول شما هستم، با غیر شما کار ندارم. این که با غیر شما کار ندارم مورد تصریح خود زیارت جامعه هست در آینده، لکن اینجا جنبه کنایی داره که دلالت دارد و این رو انسان می فهمد که وقتی در حضور امام علیه السلام آدم اینطور میگه، نمیخواد ادعا کنه که به همه اوامر شما من عمل کردم، اینا نمیخواد بگه، میخواد بگه که من در مقام اطاعت اوامر شما هستم، اما نه اینکه موفق باشم همه اوامرتون عمل کرده باشم، نه اینو دعا نمیکنم. لکن اونی که قطعی است نسبت به دیگران اعتنایی ندارم، مقصد اینه. بعد در زیارت جامعه در این جمله هایی که خوندیم اشاره شده به سه اعتقاد که گفتم اشهد الله و اشهدکم، از اینجا به بعد یک سلسله اعتقاداتی است که در محضر امام علیه السلام انسان عقایدش را بیان میکنه، عرضه میداره. اولش براءت بود از دشمنان، ولایت بود و براءت. اعتقاد دوم رجعت بود که بحث کردیم که من معتقد به امام زمان هستم، منتظر اون حضرت هستم. خود این انتظار باز بحثی داره که اساساً انتظار یعنی چه، وظایف منتظر چیست، در زمان غیبت چه باید کرد، چه کسی منتظر امام زمان است. لکن چون منتظرون لدولتکم بود، ما رفتیم در بحث رجعت و این که مؤمنون و مصدقون برجعتکم، و الا انتظار به ما هو و انتظار باز یک چند جلسه میتربه. حالا نمیدونم آیا در زیارت جامعه موقعیتی برای اون جهت پیش بیاد یا نه، خود انتظار یک بحثی میتلبه که الان مختصرش را عرض میکنم. که از بنده سوال شد، شاید هم اینجا گفته باشم، از بنده سوال شد که معنای افضل الاعمال انتظار الفرج یعنی چه. بنده بدون اینکه به کتابی مراجعه کنم، به احدی از بزرگان مراجعه کنم که چه فرمودند، اینطور جواب دادم که اینجا هم عرض می کنم که گمان می کنم کافی است برای فهم انتظار و وظیفه منتظر در زمان غیبت. گفتم دو دسته روایات داریم، یک دسته روایاتی که ظهور حضرت ولی عصر یکون و فجعتن، یکون و بغتتن، اینطور نیست که قبلا اعلام بکنند، اینطور نیست که قبلا به مردم بگویند فلان تاریخ حضرت ظهور خواهند کرد، بغتتن خواهد بود. پس فی کل سنتن، فی کل شهرن، فی کل یومن، بلکه فی کل ساعتین احتمال ظهور حضرت هست. این مفاد این روایاته که این روایات هم یکی و دوتا نیست، هم سند معتبر و هم دلالت. دسته دوم روایاتی داریم که باز اونها هم معتبرند که امام علیه السلام ظاهر که بشوند حکومت حق برقرار شود، یحکم به حکم داوود. معنای یحکم به حکم داوود اینه که همچنانی که داوود حکم میکرد طبق واقع، امام زمان بر طبق واقع حکم خواهند کرد که لا یسألو بینتن. و الا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و زمان ائمه قبل همه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان بوده، که پیغمبر اکرم هم فرمودن که اگر بر طبق بینه ای من حکمی را صادر کردم، شیئی را به کسی دادم بر طبق بیانیه او، او مواظب باشه که اگر این بیانیه خلاف واقع گفته باشند او قطعتون من نار از دست من اخذ کرده. این معنیش اینه که من بر طبق ظاهر موظفم و مکلفم حکم صادر کنم، لکن نوبت که به امام زمان برسد مطابق حکم حضرت داوود حکم خواهد کرد. بما اراک الله هست که در قرآن مجید خطاب به داوود شده، که بما اراک الله یعنی دیگه لا یسألو بینتن. خب اگر امام زمان در هر آن محتمل است ظاهر شوند، از اون طرف هم به حکم واقع حکم خواهند کرد، تک تک افراد ما در امور مادیمون، در امور دنیویمون در مقابل حضرت قرار خواهیم گرفت، چون ممکنه در زمان حیات ما حضرت ظهور کنند، همین فردا ظهور کنند بر حسب دسته اول از روایات، و از اون طرف بر حسب دسته دوم از روایات احتمال مؤاخذه و محاسبه نسبت به شؤونمون قوی است و بلکه یقینی است و مطابق واقع هم حکم خواهند کرد، که در اونجا دیگه هیچ نمی شود بینه ای را ولو خلاف واقع اقامه کرد. پس این انسان را وامی دارد که نسبت به حرکاتش، سکناتش، افعالش، تروکش، عباداتش، معاملاتش و حتی عقائدش آنن فآنن مواظب باشه، مراقب باشه از خودش. و این معنای افضل الاعمال انتظار الفرج به این بیان می شود و به نظر من معنای خوبی هم هست. این هم منتظرون لدولتکم، البته عرض کردم اون برمی گرده به رجعت، اما اصل انتظار هم به این مقدار مورد تعرض قرار گرفت. بعد که سه عقیده در اینجا مطرح شده، اولا زیارت، ثانیا توسل، ثالثا استشفاع، شفاعت. شفاعت و توسل و زیارت از مبانی اعتقادی و عملی ماست و نه ما فقط، عموم مسلمین. حالا یک فرقهی پیدا شدن به نام وهابیه و اینا به تبع ابن تیمیه در بعضی از این امور یا هر سه این امور حرف دارن، اینها عجالتاً در اثر تبلیغاتی که میکنن در عالم بالاخره عنوانی پیدا کردن، و این تبلیغاتی که اینها دارن احیاناً در بعضی از افراد سایر مذاهب و بالخصوص مذهب شیعه و بعضی از مؤمنین احیاناً اثر می‌گذارند. شاید بعضی از روشنفکرهای ما هم که ادعای روشنفکری دارن تحت تأثیر این تبلیغات قرار بگیرند. لا محاله، ما بحول الله و قوته به قدر ضرورت، همچنانی که راجع به رجعت بحث کردیم، راجع به این امور هم به ترتیب باید بحث بکنیم که از جمله اعتقادات و امور عملیه ماست، که این اعتقاد عملا هم از ما صادر می شود و منعکس شده بر اعضاء و جوارحمون و عملا انجام میدیم استشفاع را، عملا زیارت را و همچنین توسل را، به حول الله و قوته هم اعتقادات خودمون تقویت شود و هم معنای این امور معلوم شود و اینکه عملمون مبتنی است بر یک بناء محکمی و مستحکمی و هم در برابر بعضی از شبهات هم بتوانیم عرض کنم که جوابگو باشیم، لااقل تحت تأثیر قرار نگیریم. به حول الله و قوته وارد این مباحث خواهیم شد به ترتیب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.